سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین فداه روحی و ارواح العالمین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. شب جمعه است، خدا رو قسم میدیم به روح متخر سید الشهدا علیه السلام، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه را تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا رو قسم میدیم به عظمت امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین، عاقبت امر همه ما فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. جنود ابلیس و جبهه طاغوت تمام تلاششون در جنگ شناختی، جنگ ذهنها، جنگ گفتمانها، جنگ قرائت ها اینه که نگرش ها، باور ها، ارزش های جامعه رو تغییر بدن، بلکه متحول کنن. همونجوری که جنود الله، جنود الرحمن هم برای پیش بردن اهداف متعالی الهی قوی ترین و مهمترین کارشون اینه که دستگاه محاسباتی، شناختی، نگرش ها، باور ها، ارزش های جامعه به انحطاط کشیده رو اصلاح و متحول کنن تا جامعه خیرش رو درست تشخیص بده و برای به دست آوردنش هزینه کنه و شرش رو هم درست تشخیص بده و برای دفع شر حاضر باشه هزینه لازم رو بپردازه. پیامبران هم که می آمدن چه می کردن؟ قشنگ دست می زاشتن رو باورهای غلطی که جبهه طاغوت برای جامعه اینها رو ساخته بود، مثل بت‌پرستی. دست می‌ذاشتن قشنگ رو همون باورهایی که شاید قرن‌ها نسل به نسل با خیال راحت باهاش داشتن زندگی می‌کرد. بت می‌پرستید چون پدرش رو دیده بود بت می‌پرسته، اون بت می‌پرستید چون می‌دید پدر بزرگه بت می‌پرسته، اون می‌دید که پدره آبا اجدادی خیلی راحت زندگی می‌کرد. همین جوری اونقدر منتقل می شد که می شد مسلم، قطعی. اصلا حاضر نبودن بهش فکر کنن، حاضر نبودن به این فکر کنن که اون چه که از پدران ما به ما رسیده آیا درست هم هست؟ صرف این که از پدران ما آبا اجدادی رسیده براشون به این معلومه که پس درسته دیگه. از حجتهای مزخرف و خنددار و مضحکی که در مقابل انبیا می آوردن این بود که خب این که شما میگین بت نپرستین، این که سیره پدران ماست. بعد اینا بعد چی میگفتن؟ گفتن قل اولو کان آباؤکم لا یعقلون شیئا، شاید پدران شما تعقل نداشتن. همین جوری از نسل قبلی میگرفتن به نسل بعدی میدادن بدون اینکه روش تحلیلی داشته باشن. یه چرا نگفتن سر این که چه جوری میشه ما بت رو با دست خودمون میتراشیم بعد میترسیم ازش، میشه پروردگار ما، ازش امید روزی داریم، امید شفای مریض داریم، بعد براش بعد غذا ببریم، بعد مواظبش باشیم کسی با تبر نزنتش، فکر نمی کردن، تعقل نمی کرد. خیلی خواهش میکنم امشب به اون چه که از قرآن در محفوظات نورانیتون هست بیشتر دقت کنید، چون میخوام امشب خیلی برگردیم به این موضوع. چرا دائما در احتجاجها انبیا در مقابل اون رسوب بسیار زخیم ذهنها و باورهای امتهاشون رو تفکر، رو تعقل اصرار داشته؟ چون تفکر و تعقل قشنگ از زیر هم میزنه باورهای آدم ها رو، و اگر موفق میشدن این دستگاه خشکیده تفکر اینها رو یکم روغن مالی کنن و اینها یه تکون به مغزشون بدن، میلیاردها سال حتی تلاش نظام سلطه رو میتونستن متزلزل کنه. حضرت ابراهیم علی نبی جناب آلی و علیه السلام مواجه شده با یه دیار بت پرست، تک و تنها. چه میکنه؟ میره از سر شب با ماه پرستا ادای ماه پرستی در میاره، با ستاره پرستا یه شب تا صبح. دم صبح که میرسه، خب خورشید که آروم آروم طلوع میکنه، اینا همه غیب میشن دیگه. میپرسه که پس خدا کجا رفت؟ یه صلوات بفرستید. اومد تا صبح با اینها، تا دمدمای صبح ماه و ستاره میپرستید. وقتی اینا میرفتن میگفت اه خدا کجا رفت؟ گفتن خب خدای ما شبکار دیگه، روزا میره استراحت. گفت یعنی چاله ما روز مشکل پیدا کردیم چی کار کنیم؟ گفتن یکی باید صبر کنیم تا دوباره شیفتش بشه بیاد. گفت فایده نداره که حالا ما خدایی که نصف وقت کار میکنه ما. بعد بیدید خورشید اومد، میگفت فو اصلا ولش کن، این که خیلی بزرگتره، این که خیلی پرنورتره. میرفت با خورشید پرستا خورشید پرستی میکرد به ظاهر که بابا خداست مال اونا. یه دفعه میره تا دم غروب، اه کجا رفت؟ خدای ما روزکار شبا میره. و یعنی چه حالا ما شب کار داشتیم، به کی باید بگیم؟ چرا باید یه پیغمبری مدتی بیاد همنشین این آدمای مشرک بشه، با اینا همراهی کنه و بعد بگه آخه خدایی که افول میکنه به چه دردی میخوره؟ انی لا احب الافلین، من خدای افول کننده را اصلا دوست ندارم. برای اینکه این نادان ها یکم فکر کنن بگن این جوونه راست میگه، حالا ما شب کار داشتیم خدای خورشید ما کجا پیدا کنیم، روز کار داشتیم ماه چه کارش کن. چقدر تلاش میکردن برای اینکه این تفکر و تعقل نمیره بیشتر از این، احیا کنن. خطبه اول نهج البلاغه شریف که خیلی با دقت توسط مرحوم سید رضی به عنوان خطبه اول انتخاب شده و خیلی خطبه جالب و جامعیه، درباره اینکه چرا پیغمبرا مبعوث شدن، در صفحه 19 بند پنجم عباراتی داره که یکیش این عبارته: لیثیروا لهم دفائن العقول. خدا پیامبرا رو فرستاد تا این عقل هایی که دفن شده زیر خروارها غفلت، آداب و رسوم جاهلانه، این عقل هایی که زیر خاک سنت های جاهلی دفن شده رو بکشن بیرون. لیثیروا لهم دفائن العقول، این دفینه های عقل رو بکشن بیرون که بابا شما سرمایه رو دارید و اینقدر بد زندگی میکنید. تعقل، تفکر. چرا؟ چون کافیه شما عنصر تفکر رو از هر ملتی ولو با مذهب شیعه اثناعشری بگیری، خیالت دیگه راحت بشه. اینا تکفیری میشن به شدت بدتر از تکفیری وهابی، چون به عشق اهل بیت آدم میکشه، حالا اگر عقل رو ازش گرفتی بیچاره میشه. تعقل و تفکر، حالا معلوم شد چرا در مکتب اهل بیت اینقدر مهمه. تفکر و ساعتن خیر من عبادت ثقلین، از عبادت جن و انس ساعتی تفکر، دقایقی تفکر ارزشش بیشتر. تفکر اگر مرد عبادت خطرناکه، تمسک خطرناکه، تنسک خطرناکه. جاهلی که متنسکه کمر امام صادق علیه السلام شکسته. چون به چیزی تمسک میکنه که خیلی ضرر داره الان با این روش تمسکش. لذا در مکتب ما افتخار بزرگ یکی اینه که تمام این فرق 70 چند گانه اسلامی مدعی منابع روایی هستند. شیعه اثناعشری مفتخر است که وقتی بهترین و بزرگترین کتاب اصلی مکتبش رو باز میکنی که کافی شریف هست، نوشته مرحوم علامه کلینی رضوان الله تعالی علیه، قبل از این که احادیث توحید رو بخونی، قبل از این که حتی در مورد ولایت اهل بیت حدیث بیاری، قبل از این که در مورد فقه و احکام شرعی حدیث بیاری، اولین مبحث از روایات کافی شریف عنوانش اینه کتاب العقل والجهل. اول عقلتو تنظیم کن، بعد بیا توحید رو درست بفهمی، بعد ولایت اهل بیت و محبت اهل بیت و معاد و شفاعت و زهد و امثال این. ما مفتخریم که فرهنگ ما مدخل و ورودیش عقلانیت، عقلم در مقابل جهل گذاشته ها، علم و سواد و در مقابل جهل نذاشته ها. نفرمود کتاب العلم والجهل، فرمود کتاب العقل والجهل. یعنی چه بسا کسی علامه جاهل باشه چون عقلش فعال نیست، فقط اطلاعات و اصطلاحات خونده، و چه بسا کسی بی سواد عاقل باشد. بی سواد عاقل. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرماید رب عالم قد قتله جهله، چه بسا دانشمندی که جهلش او رو کشته. این چه دانشمندی است که جهلم داره؟ چون عقل نداره. و معه علمه لا ينفعه، علم داشته نفعی نبرده چون عقل تعطیله. انسان جاهلی که عاقله، یعنی بی سوادی که عاقله، شرف داره به دانشمندی که جاهله. چون عاقل نادان یعنی بی سواد تفکر میکنه، جستجو میکنه، سوال میکنه، تحقیق میکنه، پیجویی میکنه تا برسه. خدا رحمت کنه مرحوم استاد علامه شهید مرتضی مطهری رو، به روحشون یه صلوات بفرستیم. در یکی از آثارشون می نویسند یک جهانگرد بلژیکی تو سیر خودش قدیم، خود آقای مطهری قدیم بوده، بعد قدیم نوشته قدیم، همینجوری تو ایران مدتی شهر به شهر میچرخیده، مثلا صنایع دستی و آثار باستانی و فرهنگ مردم و غذا و فلانشون بررسی میکرد. یک توریست بلژیک در سیر خودش میرسه به کرج اون موقع که یه قریه‌ای بوده در یه گوشه. یکی از اهالی باصفای اون روز کرج متوجه میشه، خب این جهانگرد قریبه، میره سراغش و بهش میگه تو مهمون من، شبا خونه من استراحت بکنی، هر جام دلت خواست خودم میبرم راهنمایی تو کنم. خب دیگه چه نعمتی بالاتر از یک آشنا. میگه که روزها من با این راه میافتادم، هر جایی رو که میخواستم به این میگفتم، میبرد برام توضیح میداد، منم شکسته بسته این توریستم فارسی یاد گرفته بودم. چند روزی من با این اونجاها رو گشتم و مکانها و نمیدونم فرهنگ مردم حرف. یه روزی وقتی داشتن با این آدم بی سواد کرجی میرفتن که جایی رو مثلا ببینن، این توریست این آقا رو نگه میداره، میگه صبر کن، نمیخواد امروز جایی بریم، مهمتر از همه این ابنیه و فرهنگ و نمچی خودتی، من چند روز دارم با تو زندگی میکنم، تو مطلقا سواد خوندن نوشتن نداری، ولی این همه حرف حکیمانه رو از کجا یاد گرفتی؟ این همه رفتارهای عاقلانه رو از کجا آوردی؟ تو که سواد نداری حتی اسمتو بنویسی. اونم در کمال صداقت و سادگی میگه آقا ما چون سواد نداریم خیلی فکر میکنیم. یعنی آب و بسته هرچی سواد. ما چون سواد نداریم خیلی فکر میکنیم. خیلی وقتا سواد برادر خواهر عزیز به معنای لغوی میشه متاسفانه. سواد لغوی یعنی سیاهی. سیاهی میشه، حجاب میشه. اصلا عقل دیگه تعطیله. فوق لیسانس فلان داره، دکترای چی داره، حجت الامسال و پارسال شده، عقل تعطیله، حجاب دیگه، این حجاب شده. خب عرضم این بود، این که انبیا اینقدر اصرار دارن لیثیروا لهم دفائن العقول، این که مکتب اهل بیت علیهم السلام اینقدر اصرار داره اول یه دوش عقل بگیر بعد بیا تو مکتب ما کتاب العقل والجهل، به خاطر چیست؟ به خاطر اینکه اساسا اگر تفکر و تعقل اندیشه ورزی درست تعطیل بشه، قطعا تو وقتی نماز شب میخونی داری به ابلیس سواری میدی، پیاده روی اربعینت هم به نفع ابلیس تموم میشه، شک نکن. وقتی تفکر خالی شد، امام حسین علیه السلام و منهای تفکر و تعقل ارائه کردی، حالا این امام حسین علیه السلام کاذب و جعلی که تو بهش دل بستی میشه مثل بت جعلی که به جای خدا به خوردت دارن میدن، به جای خدا داری واقعا باش لذت ببری. به قرآن قسم بت پرستا در محضر بتشون اشک جاری میکردن، صفای باطن پیدا میکردن، فکر نکنی ادا در می آوردن، میدونستن این بی خوده، واقعا باور میکردن با ربشون دارن ارتباط میگیرن. تفکر که رفت، این امام حسین مجازی و جعلی در مقابل امام حسین اصلی قرار میگیره. شما حالا بگی هر چی میخوای به این حالی کنی که بابا این رفتار تو در این شرایط به بهانه محبت امام حسین علیه السلام داره به مکتب و مرام و هدف امام حسین لطمه میزنه، میگه برو بابا شما همه چی رو بخواین سیاسی کنی، قبل انقلاب اینجوری نبود، حالا هر چی میخوای حالیش کنی، مگه میشه؟ یک شور و عشقی در دلش هست، فکر تعطیله. گفت جوونی در یک سفری اواخر عمر شریف مرحوم آیت الله العظمى بروجردی رحمت الله علیه، یه شهری ایشون تشریف برده، خب مردم مرجع مطلق جهان تشیع بود دیگه، اومدن مثلا به ادای احترام خیلی جمعیت ازدحام کرده بود، این شاگردا مریدا مواظب بودن که کسی به آقا فشار نیاره، پیرمرد اذیت میشه، دیدن یه کسی از اون زیر دست و پا رفته دست آقا رو گرفته داره میکشه، یکی زد رو دستش گفت مردک دست آقا رو شکستی، گفت به درک میخوام ببوسم، به درک میخوام دست آقا رو ببوسم، دستو میشکنه که ببوسه. عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم تو خروجی مکه به امام حسین علیه السلام نمیگه خاک بر سرم، اگر پیغمبر به شما فرموده که اخرج الی العراق و اگر فرموده زن و بچه‌تم ببر ان الله شاء ان یراهن سبایا، مگه من و زن و بچه‌م خونمون از خون شما رنگین‌تره؟ 5 دقیقه صبر کن برم زن و بچه‌م بردارم بیام. به جای این میگه حرف حساب که گوش نمیدی، لااقل پیراهنتو بزن بالا من سینه تو رو ببوسم. در حالی که گریه میکرد سینه امام حسین علیه السلام بوسید، رفت دنبال مکه‌اش. اصلا جای تعجب نداره. دینداری های جاهلانه ضربه‌ای که به دین میزنه از دشمن آگاه قطعا بیشتره، چون تو دیگه نمیتونی آدم سطحی که به این نگاه کرده رو دیگه توجیه کنی، هر چقدر هم که عالم‌تر خطرش بیشتر چون عاقل نیست. با این نگاه نهج البلاغه شریف میگه کسی رو که زمین و آسمان، قرآن و پیغمبر، تجربه عینی این امت، علم او، برتری او، فضائل او، عبادت او و همه چیز او رو به عنوان افضلیت چشیده بود و لمس کرده بود، کاری کردن در جنگ شناختی که در زمان حیاتش گفتن علی که نماز نمیخونده تو مسجد چی کار میکرد که بکشنش؟ همون امیرالمومنین که اولین مردی است که پشت سر پیامبر نماز خونده، در چند نوجوانی میخوان تیر از پاش در بیارن، میگن صبر کنید بره تو نماز، دیگه انقدر محو خدا میشه چی احساس میکنه، تیر از پاش میکشن بیرون. چنان رو ذهن مردم شام و اطراف کار میکنن که وقتی گفتن علی ابن ابی طالب رو سحر شب قدر در مسجد کوفه ضربت زدن کشتن، میگن قطعا دروغه، چون علی که مسلمون نبوده مسجد چی کار میکنه، و این باور میشد. خلیفه سوم رو میکشند با طراحی خودشون و به راحتی به خورد جامعه میدن که این کار علی ابن ابی طالب بود. حضرت حالا چقدر باید زحمت بکشه از خودش دفاع کنه که آقا عناصری که میگم اینا نقشه کشیدن و طلحه بود و زبیر بود و معاویه بود و مروان بود و همسر پیغمبر، اینا اصلیا بودن. مردم هم که از ظلم و جورش به سطوح اومدن، من هر کاری کردم اینا رو نصیحت کردم که شورش نکنن، اینا قبول نکردن. هر کاری هم به خلیفه کردم که بابا یه مقدار این فشار رو کم کن، مردم کارت به استخونشون رسیده، اونم گوش نکرد. مگه کسی این صدا رو گوش میده؟ تو بعد 1400 سال میتونی بشینی باور کنی. خون عثمان افتاد به گردن امیرالمومنین. حالا امیرالمومنین علیه السلام حکومت هم که بهش بدی، به جای اینکه به فکر اهداف بلند تمدنی باشه، هی باید وایس این ذهنهای آلوده رو پاک کنه، و نمیشه. نمیشه. در جنگ شناختی نکته عجیبی که هست اینه که وقتی که حق حکومت پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه، فشار رو ذهنها برای ضعیف کردن و از حیث یاری خیلی شدیدتر میشه، تا اون وقتی که حاکم نیست. شما از من ناچیزی که 2000 نهج البلاغه رو از دور لمس کردم چند تا دلیل بشنوید. یک، مگر امیرالمؤمنین علیه السلام در اون 25 سالی که بین رحلت پیامبر عزیز تا به حکومت رسیدن زندگی بسیار تلخی داشت، در همین خطبه سوم نفرمود صبرت و فی الحلق شجا و فی العین قضا؟ 25 سال وضعیت هم این گونه بود. لطف کنید خطبه سه رو باز بکنید. خطبه سوم نهج البلاغه معروف به خطبه شقشقیه، همون بند اولش رو من چند خط برای شما میخوانم. صفحه 24 به کتاب ما، مولا علی علیه السلام میفرماید که خلیفه اول جامعه خلافت را بر تن کرد، در حالی که میدانست جایگاه من نسبت به حکومت اسلامی مانند محور آسیاب است، به آسیاب که دور آن حرکت میکند. او میدانست که سیل علوم از دامن کوهسار من جاری است و مرغان دور پرواز اندیشه ها به بلندای ارزش من نتوانند پرواز کرد. پس من ردای خلافت رها کرده و دامن جمع نموده از آن کنار گیری کردم و در این اندیشه بودم که آیا با دست خالی برای گرفتن حق خود بپاخیزم یا در این محیط خفقانزا و تاریکی که آقا دوربینه خدایا یا در این محیط خفقانزا و تاریکی که به وجود آوردند صبر پیشه سازم. چه جور محیطی درست کردند؟ ببینید چه عباراتی می‌فرماید. محیطی که پیران را فرسوده، جوانان را پیر و مردان با ایمان را تا قیامت و ملاقات پروردگار اندوهگین نگه می‌دارد. پس از ارزیابی درست صبر و بردباری را خردمندانه‌تر دیدم. پس صبر کردم در حالی که گویا خار در چشم و استخوان در گلوی من مانده بود. 25 سال این تندترین و تلخترین توصیف مولا علی علیه السلام از اون 25 سال. تو پرانتزم عرض بکنم حضرت هیچ وقت خانه نشین نشد. این باور غلط رو از جامعه پاک کنید. هیچ وقت حزب اللهی خانه نشین نمیشه. هیچ وقت. سنگرش عوض بشه خانه نشین. امیرالمومنین هیچ وقت خانه نشین نبود. دائما در سنگر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی فعالترین عنصر بود. این میخواستم عرض کنم. چرا میگم وقتی حق حکومت میگیره مظلومیتش بیشتر میشه؟ اوج دیگه اظهار غم و غصه و حزن مولا علی علیه السلام در اون 25 سال این جمله است که الان از خطبه شقشقیه خطبه سوم خوندم. صبر کردم در حالی که خار در چشمان و استخوان در گلو، یعنی نفس نمیتونستم بکشم و چشمم هم نمیتونستم باز کنم، اینقدر ظلم و جفا به من شد. همین آقای منهای حکومت حالا بهش حکومت رسیده، اونم مردم چه جور اومدن پای کار بیعت کردن. یک بار در 25 سال دوران قبل از حکومتش آرزوی مرگ نکرد، اما 4 سال و 8 حد اکثر 9 ماه حکومت داشت، دائما آرزوی مرگ میکرد. شما که دیگه قدرت داری الان وقت شنگولی و شادی و شد. خون دلی که در دوران حکومت خورد قبل از حکومت نخورد. از خدا تقاضای مرگ میکنم که بار دیگر شما را نبینم. اینا متن نهج البلاغه است. چرا؟ چون کاری که دشمن در دوران حکومت بر ولی حق، بر سر ولی حق میاره اینه که کسانی که ازشون انتظار روشنگری، افشاگری و تقویت و نصرت امام هست شبه دار بیشن و بعد خودشون در موضع مخالف میشینن کم کم. اونو دیگه کجای دلمون بذاریم؟ اونو کجای دلمون بذاریم؟ تو قصه خلیفه سوم ماجرا این گونه شد. راه انداختن جریان عجیبی رو و جامعه رو به سه دسته تقسیم کردند. یه عده‌ای که خبیثند و میدونند قصه دروغ، خودشون هم جز عناصر پشت پردن، مثل مروان ملعون و دیگر، اون که خب حسابشون روشن. یه عده‌ای حسابی فریب خوردند و باور کردند که امیرالمومنین علیه السلام قاتل عثمان بوده و احساس وظیفه کردند که مبارزه کنند. یه عده‌ای هم از ترس اینکه نکنه تو شبهه باشن، نکنه یه وقتی اشتباه کرده باشن، کلن رفتن به زندگی شخصیشون میپرزن، میگن آقا دین به سیاست ربط نداره، ولش کن، بالاخره معلوم نیست کی راست میگه کی دروغ میگه. اینا چه ضربه ای به حق زدن؟ پشت حق و خالی کردن، پشت حق و خالی کردن. حضرت در حکمت 18 نهج البلاغه میفهمد کسانی که در فتنه بین حق و باطل بی طرفی اتخاذ میکنن، خزل الحق ولم ینصر الباطل، درست باطل رو مستقیم کمک نکردن اما با نیومدنشون پای دفاع از حق، حق و خار رو تنها گذاشتن و این ضربه بزرگیست. یه اصطلاحیست از دوران اصلاحات روش کار شده و در ذهن ماها خیلی قبیح جا داده. همین اخیرن هم دوباره توی سرمقاله دیدم، خیلی گوش بدید. دیشب من عرض کردم مواظب باشید در جنگ گفتمانی حق هم با خلق ادبیات و واژگان پربار جریان خودشو در فکرها قوی میکنه، باطل هم همینجور جلوی مستضعف شما قشر آسیب پذیر بیذاره، انرژی که در مستضعف علی مستکبر است و کلن خالی میکنه. جلوی مستکبر دهک بالا میذاره، انرژی بغضی که علیه مستکبر است و کلن خالی میکنه. تو این فضا باید خیلی دقت کرد. خب چه اتفاقی میفته؟ در این فضایی که حق کار خودشو میخواد بکنه و تو موظفی اینقدر با بصیرت باشی که گیج نزنی در فتنه ها، کاری که میکنه اینه: اولا فضا رو شبهگون میکنه. در فضای شبهگون خیلی آدمهای متدین ضعیف ذلیل خیال میکنن آخرتشون رو باید بچسبن، از حضور در صحنه احتیاط میکنن، میرن کنار، یعنی خود به خود جاده رو صاف میکنن برای باطل که حق تنها رو راحت بزنه. درست شو؟ سریع هم جلوی حزب الله بصیر رو با فکری که تولید میکنه و پیش بینی میکنه میبنده. این جمله رو میخواستم بدونید، با این جمله موافقید یا نه؟ هر کس با ما نیست علیه ماست. اونا که موافقن دست بلند کن. میشه همچین حرفی زد؟ بگیم هر کی با ما نیست دشمن ماست؟ اونا که موافقن دست بلند کن. هر کی با ما نیست دشمن ماست؟ به خدا هر کی با ما نیست دشمن ماست. دیدید همتون باور کردید اشتباهه. 30 تو این کشور روش کار شده. این جمله امیرالمؤمنینه که به شما نگفته بوده: من لم یکن معنا کان علینا. چنان قشنگ تربیت شده های دوره روابط بین الملل و علوم سیاسی نیویورک رفته این مبنا رو تو ذهن جامعه ما تخریب کردن که تو هم میگی راست میگه دیگه، هر کی با ما نیست دشمن ماست. علی علیه السلام میفهمد من لم یکن معنا کان علینا، هر کی با ما همراهی نمیکنه دشمن ماست. همین الان مبناشو برات گفت. بعد شما تو فضایی که حق و باطل آشفته میشن فکر میکنی خیلی مقدسی، میکشی کنار. علی علیه السلام میگه تو هم دشمن منی. زیارت امام حسین علیه السلام یادتونه؟ ما شمر و یزید و خولی و حرمل و اینا رو لعن میکنیم، روشنه دیگه، مباشرت کردن به قتل. ریشاش هم لعن میکنیم، بنی امیه قاطبه آل مروان فلان، اونم که روشن. اونا هم که اومدن لجام دادن، تنقبت الجمت لجام دادن، چه که اونا رو میگیم اینا هم کمک کردن، امکانات دادن. اما اینا رو برای چی لعنت میکنید؟ و لعن الله امتا سمعت بذلک فرضیت به. داستان کربلا رو شنیدن اما رضایت دادن، گفتن آقا بحث سیاسی به ما ربط نداره، جنگ قدرته، اصلا فضا آشفته است، ولش کن بریم به دینم بچسبیم. لعن میکنی، لعن معصوم لعن کرده، و لعن الله امتا سمعت بذلک فرضیت به. اما الان من میشینم برای شما میگم از 300 نفر آدم دو نفر دست بلند میکنن که آقا من لم یکن معنا کان علینا، هر کی با ما نیست دشمن ماست. ذهن ها چجوری آماده میشه برای این داستان؟ یه در با تقدس به تدینشون، تمسک به دینداریشون. چقدر جون کند انقلاب تا حالی کنه امام حسین غیر سیاسی دروغه. نذارید منبرها روزاتون غیر سیاسی بشن، جناهیش نکنین که کثیفه. سیاسی به معنای اندیشه اجتماعی داشت امام حسین علیه السلام، اینو نگیرید از امام حسین. و چقدر ماها توهین شدیم به این که آقا جلسه امام حسین رو دیگه سیاسی نکن، و فکر کرد خیلی داره خدمت به امام حسین میکن. این جلسه امام حسینی که آقایون میگفتن رضا شاه لعنتی رد میشد، دید همینجوری مردم میرن یه جایی، گفت چه خبر مردم میرن؟ چون آدمی که دزده از هر تجمعی میترسه دیگه. گفتن آقا نترس، میرن برای امام حسین گریه کنن. گفت یه وقت حرف سیاسی اینجا زده نشه علیه حکومت مدر بیاد. گفتن این هیئت ما میشناسی، اصلا توی باغا نیستن. گفت بگو پس تا صبح سیده بزنید. امروز فرقه شیرازی مأمور است که تفکر رضاخانی رو در ازای امام حسین ترویج کنه. ببین چقدر پول انگلیس و آمریکا پشتش گذاشتن، شبکه امام حسین، شبکه چی 15 شبکه در اختیارش. چقدر سایت ها، چقدر امکانات که امام حسین رو به قمه تنزل بدید، رو زغال داغ بدوید، صورت بکشید کف حرم مثل سگ وق بزنید که برای امام حسین بود. چقدر قشنگم است، خودتو باید بکشی برم. بعد کسی نیست به این احمق بگه امام حسین تو کربلا سگ نداشت کشتنش، یا ابوالفضل کم داشت، یار کم داشت. من یه وقتی در عراق بودم، یه کاروانی رو از امریکا آورده بودم برای زیارت ایام اربعین. تو کربلا به ذهنم رسید یه امتحانی بکنم این تشکیلاتی که اسپردم، اینا که میگن امام حسین. خودم این کارو شخصا انجام دادم. رفتم دیدم دقیقاً روبروی حرم حضرت ابا عبدالله حسین صاحب یه ساختمان 5 طبقه دادم به این شبکه امام حسین. اینا رفتم خودمو زدم به ندونستن و سلام کردم، گفتم من یه مبلغم و امریکا کار تبلیغی میکنم. یه کاروان آوردم از امریکایی‌ها، اینا ممکنه تا آخر عمرشون دیگه توفیق نداشته باشن. اینجا به ذهنم رسید که از این سفر یه فیلمی بگیرم، یه مستند ساده‌ای بسازم، هدیه بدم که اینا هر وقت دلشون برای امام حسین کربلا تنگ شد فیلمشون نگاه کن گریه کن. گفتن خب ما چه کنیم؟ گفتم یه دونه دوربین میشه به من امانت بدید، من این سفر رو ضبط کنم، حرم میریم، پیاده روی میریم، اینا رو ضبط. شروع کردن آقا یه دوربین چیه؟ ما تیم برای شما میفرستیم، تیم حرفه‌ای میفرستیم، رایگان، همه کار، اصلا از خوابشون، غذا خوردنشون، از همه چی. گفتم نمیخوام آقا، شما یه دونه دوربین بدیم، ما اصلا تا حرم میریم یه فیلم بگیریم، روزه داریم یه فیلم بگیریم. و اصرار شماره پشت داشتم، هی زنگ میزدم، منم صدای اینو رو تلفن ثبت میکردم، منم خودم میزدم به نفهمی که آقا نه آقا، ما فقط میشه چند تا از اینا بیان تو شبکه، دم در اربعین صحبت کنم فلان کن. من به اون طرف گفتم که ببخشید من عذرخواهی میکنم، اینا امریکایی هن، یه وقت اگر برگردن دولتشون بو ببره اینا با جمهوری اسلامی سر سوزنی ارتباط گرفتن بیچاره میشن. و طرف با افتخار شبکه امام حسین آقای صادق شیرازی. گو آقا چی داری میگی؟ مگه ما رو نمیشناسی؟ اصلا ما که به خون جمهوری اسلامی تشنه ایم. آقای سید صادق شیرازی که هیچ، نمایندش تو عراق، زنگ بزنه همین الان به سفیر آمریکا در عراق، ظرف 2 ساعت ویزا میدن به هر کی بخواد. ما اصلا رابطه‌مون خیلی محکم با آمریکا. هی مام داغ می‌کردیم با افتخار میگفت. ولی ببین برای امام حسین بهتر از اینا کسی هست داغ بشه؟ من لم یکن معنا کان علینا، هر کی با ما نیست دشمن ماست، و بدترین دشمن نیست که تو دوست میبینیش. چرا؟ چون نمیتونی از صف تشخیصش بدی. الان کیه پشت سر ما داره میاد؟ چیکارش بکن؟ امام علی علیه السلام کل بیاناتش در 4 سال و 8-9 ماه حکومتش صرف شده بر این که عزیزان اسلام رو از منشأ درستش بگیرید، مواظب قرائت‌های مختلف باشید، مواظب صراط‌های مستقیم باشید. خب میگیم آخه قرائت درست مالکیه؟ میگه قرائت ولیه. عجیب این حرف. قرائت ولی جامعه است، ولی حق. حرف از منشأش بگیرید. یک جمله ای دارد، اون شبم اشاره کردم رد شدیم، وقتی دیگه اوضاع حکومت مولا علی علیه السلام به ته بحران رسید که پایش هم همین جنگ شناختی بود، انقدر شبهه تو جامعه ترویج دادن که حتی آدم هایی که عشق شهادت داشتن تردید در این که اصلا حکم علی برای جهاد مشروعیت دارد اینا یا نه، اینا رو به سکوت وادار میکرد. خب یه دم که دنیا طلب کردن و مال دوست کردن و جاه طلب کردن از دستش رفت. حضرت تو آخرین روزها که لشکرها را آماده کردن که بریم به جنگ معاویه، خیلی خطبه بر اینا خوند، خیلی فرمایش کرد، تکون نمیخوردن. نهایتا حضرت یاد شهدا کردند. شب جمعه یاد شهدا زیاد بکنه. عین عمار، عین ابن تیهان، عین ذو شهادتین، یاد کسانی رو کردن که یه روزی هر یه دونشون یه ملت بودن برای امامش، به هر یه دونشون تکیه میکرد، حالا هیچ کدوم دیگه نیستن جز یه دو ستایی که. خب چرا یاد شهدا؟ اصلا به عنوان یک، نمیتونم بگم پژوهشگر، یه پادو نهج البلاغه با تحقیق عرض میکنم، علی علیه السلام فقط یک جا در دوران زندگیش یاد شهدا میکنه، اونم اونجایی که از سستی یارانش به سطوح میاد. هر جا از سستی یاران خودش قصه دار میشه یاد شهدا میکنه. چرا؟ میگه مقایسه کنید، شما با این همه ادعا، اونا بی ادعا. خب یه آدم عاقل بعد بگرده تو نهج البلاغه بگه چرا در روزها و ساعات و برههایی که انتظار داری یارانت حرکت کنن، کارو میذارن زمین، یاد شهدا میکنی؟ چرا؟ شهدا چه ویژگی داشتن؟ حضرت در نهج البلاغه میفرماید اونا کسانی بودن که وثقوا بالقائد، به رهبرشون اطمینان کامل داشت. وثقوا بالقائد، اینا به رهبر خودشون که من علی باشم اطمینان کامل داشتن. هر چی شبهه بیشتر میشد اینا ایمانشون قوی تر میشد، چون اطمینان داشتن من میتونستم به ایمان اینا اطمینان کنم. رو دیوار کی قراره من یادگاری بنویسم؟ کسی که با 4 تا شبهه منو بی نماز خطاب میکنه، کسی که با 4 تا شبهه اینا تو نهج البلاغه است، اون 10 موردی که براتون میخواستم بگم و رد شدم، میگه چه روزگاری شده تو جامعه شایع انداختن که علی میترسه جنگو شروع کنه با معاویه، منو ترس از مرگ ولی جا افتاد. تو جامعه جا انداختن علی خیلی شوخه، این به درد رهبری نمیخوره، امراض این شبهه رو تو جامعه رو انداخت. به همین سادگی تو جامعه جا انداختن که علی قاتل عثمانه و دلها پر از تردیده، آقا این دروغه اون دروغه، یعنی همه دارن دروغ میگن، نکنه یه چیزی هست ما نمیدونیم. میگه ولی شهدا این گونه نبودن، هر چی شرایط مبهمتر میشد برای اونها روشنتر میشد. وثقوا بالقائد دعوا الی الجهاد فاتاؤوا، هر وقت دعوتشون کردن به جهاد بی تأمل اطاعت کردن. به همین دلیل علی علیه السلام معتقدند شاخص یک ملت تراز این است که به امامشون اطمینان داشته باشند، اطاعت کنند و انقیاد داشته باشند. لذا وقتی که نامه می نویسند، مولا علی علیه السلام وقتی نامه می نویسند برای مردم کوفه، به خاطر حضور بسیار چشمگیر و قوی که در جنگ بصره داشتن با طلحه و زبیر و پیروزی بزرگی رو رقم زدن، حضرت نامه دوم رو خطاب به اهل کوفه اون روز نوشتن، اهل کوفه که هنوز گرفتار جنگ شناختی نشدن، چون طلحه و زبیر اولین ماه‌های حکومت امیرالمومنین جنگ و فتنه رو انداختن. حضرت ببینید به مردم کوفه چه می نویسند: خداوند شما مردم کوفه را از سوی اهل بیت پیامبرش پاداش نیکو دهد، بهترین پاداشی که به بندگان فرمانبردار و سپاسگزاران نعمتش عطا می فهمد. برای چی؟ چرا همچین اجر و مقامی رو برای مردم کوفه اون روز میخوای؟ مردم کوفه استحاله نشده، مردم کوفه انقلابی واقعی. چرا؟ حضرت میفرماید زیرا شما دعوت ما را شنیدید و اطاعت کردید، به جنگ فرا خوانده شدید و بسیج گشتید. اینقدر به من اطمینان داشتید که نگفتید چی میگی، با همسر پیغمبر بجنگیم؟ با یاران درجه یک و جانباز در رکاب پیغمبر بجنگیم؟ اصلا ته دلتون نلرزید. آفرین به شما که اینقدر محکم بودید. اما دو سال بعد همین مردم کوفه چه لعن و نفرین هایی از علی نصارشون میشه، چون دیگه پایکار نیستن. من یه پرانتزی رو امشب با اجازه شما میخوام باز کنم، یکم از فضای بحث خارج میشم، دلیلی دارم، دور برمیگردم. یه نگاهی به جلسه خودتون بکنید. اهل یه کوچه که 7-8 تا خونه، هر کدوم هم احتمالاً 3-4 تا خانواده توش زندگی میکن. در این روزگار که هر جای ایران رفتم مینالیدن از دینداری و بیدینی همسایگانش، دست به دست هم دادن، خونه هاشون رو باز کردن، کل کوچه رو فرش میکنن، شبها اینجا برای امام حسین علیه السلام 2 ساعت عزاداری میکنن. خب چقدر شما دارید ساده و ناشکر از این نعمت رد میشید. من که دور گرد اهل بیت تو این کشورم و 3-4 دور کشور رو شخم زدم، میتونم ادعا کنم نظیرش رو ندیدم. اونی که امیرالمومنین علیه السلام دنبالش بود این بود که لااقل یه گوشه ای از این سرزمین بزرگ اسلامی که زیر دستش بود الگوی جامعه ولایی واقعی رو بسازن و بعد ببینن بقیه که به خدا اگر پای امامشون بایستن هیچ ضرری نمی کنن، که هیچ، خیلی زندگی خوبی خواهند داشت، خیلی زندگی خوبی. قدیم در همین تهران و همه جا خونه نزدیک مسجد گرونتر بود، چون روایت داریم خونه تو نزدیک مسجد بگیر. امروز خونه نزدیک مسجد ارزونتره. یه دلیل کوچیکش بی سلیقگی بعضی مسجدی هاست البته، ولی یه دلیل واقعیش اینه که ذائقه ها عوض شد. شما قدر این جمع رو کی میدونید؟ وقتی هر شب پاشید بیاید؟ این که قدردانی نیست. وقتی میدونید که این کار رو یه الگو کنید، منتشر کنید. 2-3 روز من به رفقای خودم تو قوم جای دیگه میگم کاش پول داشتم یا 4 تا آدم دست به دوربین داشتم حرفمو گوش میکردن. تا این دهه تموم نشده یه دونه مستند با سناریویی که خودم نوشتم از این محله ایران با انتهای این جلسه میدادم به تلویزیون که آی مردم ایران ببینید اینجوری باید زندگی کرد. محله رو، شاخصهاش و ارزشهاش رو فیلم بگیرن با نریشنی که خودم می نویسم که خیالم راحت بشه پرت و پلا نمیگن. این طرف خونه شهید رجایی، اونجا مرحوم فلسفی، این طرف کجاست، اینجا چیه، این جلسه شو. و بیان از بعد از ظهر دوربینای ثابتشون رو بذارن تو این کوچه خشک آفتاب زده، فقط بمونه همینجور یکی یکی ببینه عالم که کی میاد فرش میندازه، کی میز میذاره، کی آب میاره، کی سجاده میاره، مردم چجوری میاد میشینن. ببین اینجا یک کوچه است، اینجا حسینیه نیست به معنای یک ساختمون ویژه، یک کوچه است. به قرآن قسم اگر امیرالمومنین فقط به تعداد اعضای این جلسه آدمایی داشت که عقل جامعه پردازی داشتن، امروز من و شما مشکی نمیپوشیدیم برای امام حسین علیه السلام. جامعه نداشت. پرانتزمو ببندید. برای این پیشنهاد من داوطلب بشید بعد منبر، کمک کنید. این کار والله کار بزرگ تمدنی است که آی فکر نکنید هی تو دلم دیگر خالی، آقا همه بیدین شدن دیگه جایی برای زندگی. بابا تو قلب تهرانی که ما بچه بودیم جبهه میرفتیم، بچه های شهرهای دیگه میگفتن اینا بچه های شهر گناهان کبیرن. اون موقعش در همین تهرانی که آیت الله مشکینی در درس اخلاقشون در قم که پای منبرش بودیم فرمود من گاهی که مجبورم برای کار حکومت برم تهران بیام احتیاط بکنم، نمازمو هم قصر بخونم هم تمام، چون احساسم سبب معصیت رفتم. بیاید ببینید زیر پوست این شهر این خبر هم هست. این یعنی کار حسابی کردن. یه مستند ساده ما از این محل که منتهی بشه به این جلسه بسازیم و بگیم این حرفی که رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم فرمودن همیشه چقدر زود دیر می شود، که آقا گام دوم باید جامعه پردازی کنید. این نمونه جامعه است، بخشی از فضائل یک جامعه به درد بخور. بیا تو همین کوچه نگاه کن، کار قلم به سلمبه هم نمی خواهیم بکن. چرا اینو عرض کردم؟ پرانتز رو تو ذهنتون ببندید. امیرالمؤمنین جمعیت داشت اما جامعه نداشت. خیلی فرق است بین جمعیت و جامعه. خودش در نهج البلاغه شریف وقتی میخواد مردم رو مذمت بکنه عبارتش اینه: ایها المجتمعة ابدانهم المتشتتة قلوبهم. آی آدمایی که بدناتون کنارم جمع شده اما دلها و خواسته هاتون خیلی از هم فاصله داره، دو تاتون این هم نیستید. امیرالمؤمنین جامعه داشت اما جمعیت داشت، جامعه نداشت. جامعه اون نیست که ولو اندک خواسته هاش آرمانهاش و تشخیصش طابق نعل به نعل عین خواسته ها و آرمان ها و تشخیص امامش باش. اگر از اینا خواستی باید تو این سرزمین بزرگ اسلامی زیر دست امیرالمومنین با ذره بین بگردی اگر بتونی چهار تا پیدا کن. یکی مثل مالک اشتر مثلا. مالک اشتر تکه در حکومت مولا علیه السلام، خیلی تکه. حضرت نامه نوشته به مردم بصره میگه من عزیز دلم مالک رو دارم میفرستم برای شما، منت بذاره سرشو. میگه من خیلی ایثار کردم که حاضر شدم مالک رو از خودم جدا کنم به شما بدم. بعد دستور رو ببینید، میفرماد مالک هر چی گفت بگید چش، گفت حرکت کنید به جنگ چش، کوچ کنید چش، بشینید چش. چرا؟ چون مالک امر و نهی نمی کنه مگر به اذن من. بابا مگه اینترنت داره از شما از مصر تو کوفه دستور بگیره؟ نه دیگه، دستگاه شناختیش جوری ساخته شده که عین علی تشخیص میده. آقای عزیز رهبر معظم انقلاب بیفرماید برای روزگاری شبیه علی باید مالک داشت. بعد بیفرماید چون مالک کسی بود که اگر در یک بیابان بیاب و علف تک و تنها هم میمون در هر حادثه‌ای میتونست دقیق تشخیص بده که الان امام چه انتظاری داره، همون انجام میداد. مالک میخواست. این جمعیت میتونن مالک باشن. دستگاه شناختی خودتون رو مراقبت کنید. اگر تو شبه ناک شدی ما تعجب نمی کنیم، چون سر تا پای این کشور رو دشمن پر از امواج شبه کرده. اما اگر در شبه استقامت کردی ما کیف میکنیم. مالک. شب جمعه است، یه چند دقیقه امشب و بیشتر با هم باشیم، شاید فردا ما مردیم شما دیگه راحت شدید. ببینید هیچ ترس نداشته باشید، این چیزها رو تو جمعهای خودمون که میتونیم بگیم. مالک چرا برای امیرالمومنین اینقدر مهمه؟ حضرت فرمود امیرالمومنین علیه السلام نسبت مالکش در به من مانند نسبت من است به پیغمبر. دیگه چجوری توصیف کنه؟ خب نسبت امیرالمومنین به پیغمبر کجای قرآنه؟ قل تعالوا ندعوا ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. جان پیغمبر بود. قصه مباهله. مالک اشتر جان امیرالمومنین علیه السلام، فرزندشه نه، پسر عموشه نه، پسر عمشه نه، یاره، یار واقعی. یه نمونه از این تشابه علی سلام الله علیه نسبت به پیامبر و مالک نسبت به امیران تو تاریخ بشنوید. پیغمبر شطورشون گم شد، یه وقت دیدن دست یه عربیست، گفتن آقا شطور منه، گفتن شطور منه. اختلاف شد بین پیغمبر و یه آدم. حضرت به خلیفه اول، اینو اهل سنت نقل کردن، به خلیفه اول گفتن بیا بین ما قضاوت کن ببینم. عرض کرد چی شده یا رسول الله؟ گفت شطور منه، دست این آقا چند روز گم شده، حالا میگم بده، میگم مال منه. خلیفه اول گفت یا رسول الله طبق قاعده شریعتی که خود شما بر ما آوردی، علل ید ما اخذت، این حالا یه قاعده فقهی است، میگه اگر این کتاب دست آقای مهدوی بود یا این کامپیوتر دست آقای مهدوی بود، این آقا گفت مال منه، ایشون باید سند بیاره، چون همین که تو دست منه اماره و شاهده برای این که حتما مال منه، مگه خلافش ثابت بشه. به پیامبر گفت یا رسول الله شما سندی دارین؟ نه. گفت خب طبق قاعده مال ایشونه دیگه. پیامبر گفتم برو کنار. خلیفه دومو صدا کردن، فلانی بیا اینجوری شده. اونم دوباره گفت سندی دارین؟ گفت نه. خب دست ایشونه پس مال ایشونه. همون لحظه علی علیه السلام جان عالم به فداش وارد شد، سلام کرد، حضرت جواب دادن، فهمیدن علی جان قضاوت کن، چی شده؟ شطور منه چند روز گم شده، الان دیدم دست این آقاست، میگم بده، میگه نه مال منه. این دوتا هم قضاوت کردن، گفتن چون از نظر شرعی شما سند نداری، قرین ندارید، مال ایشونه، حالا تو قضاوت کن. میدونی چه قضاوتی کرد؟ بدون یک کلمه حرف زدن شمشیرشو کشید گردن طرفو زد. نداره احمق، اون کسی که میگه پیغمبر داره دروغ میگه، وقتی میگه شطور مالی نیست، این داره دروغ میگه، این تکذیب رسول کرده، این که آدم عادی نیست، این پیغمبره. قرآن میگه کسی که تکذیب رسول میکنه حکمش قتله. وایستادی از پیغمبر شاهد میخوای، مگه آدم عادی است که احتمال دروغ بهش میدی؟ شمشیر رو کشید گردن طرفو زد، گفت چیکار دارید میکنی؟ وایستادی از پیغمبر شاهد میخوای؟ این داره با عملش میگه پیغمبر نعوذ بالله دروغ داره میگه، حکم تکذیب رسول داره. عین همین برای امیرالمومنین علیه السلام پیش اومده با مالک. علی علیه السلام حاکمیت رو بالاخره پذیرفت، باید بیان بیعت کنن دیگه. مالک هشتر رفت دید پسر خلیفه عبدالله بن عمر نمیاد بیعت، گرفت کشون کشون، رو چیکار داری میکنی؟ خلافته، باید بیعت کنی، چطور با قبلی ها بیعت کردی؟ تو مجلس بیعت مالک اومد دید بازم وایستاده بیعت نمی کنه، چی بیعت نمی کنی؟ گفت وایستیم ببینیم چی میشه. شمشیر رو کشید گردنش رو بزن امیرون، گفتن حقشه ولی نزن نزن. چقدر اینا رو به اسم تئوری های خشونت به خورد ما دادن، جرئت نمی کنی رو منبر رو بگی. بابا تکذیب رسول کرده، این که چیز سختی نیست. نه آقا نگو، خیلی خشم بوده، حالا طرف یه چیزی گفته چرا گردنش رو میزنی؟ گفت تو داری علی رو تکذیب میکنی که این خلیفه به حق نیست، بیعت میکنی، چطور قبلیار به گردن تو میزنی؟ ما امروز مالک داریم، مالک میخواییم برای امام جامعه. تشخیص هاتون رو مراقبت کنید، راهش هم عرض کردم، وثقوا بالقائد، به رهبرتون اطمینان کنید، و خط امام رو جز از دست خط رهبری از هیچ خطی نخونید و از هیچ دست خطی نپذیرید. چنان خوشگل امام تقلبی به خوردت میدن که با امام اصلی به جنگ بلند میشود. دوران دوران پیچیده است. خدای شب جمعه خودت شاهدی که ما گفتیم فتنه های اخیر سرت به سنگ خورد، نگی کاش میدونستیم، کاش یه کمی بیشتر میدونستیم. قضا بر همین جاری خواهد شد. شب جمعه، شب زیارتی آقا ابو عبدالله الحسین، خوش به حال اونا که امشب کربلان، خوش به حالش. جدن با اضطراب و اضطرار این شبا از خدا بخواید که اربعین راه باز بشه. واقعا سخته، واقعا سخته. اگر ماجرای به درک واصل شدن قصه صدام اینا نبود و پای ما به کربلا باز نشده بود، میگفتیم مثل این همه سال. اما ما که رفتیم و دیدیم دیگه نمیشه به این راحتی تحمل کرد. نه از این جهت که ما احساس داریم، نه خیر، این که دوباره ببینیم حرم ارباب ما خلوت باشه خیلی زشته. خیلی دعا کنید انشالله بشه بریم به امید خدا. شب جمعه کجا بریم؟ سید الشهدا علیه السلام همون جور که پیکر مطهرش پر از زخم شد و پاره پاره شد، قلب مطهرش هر تیکه یه جاست، هر تیکه یه جاست. یه دختر بچه داره آقا عبدالله الحسین علیه السلام، همونجور که وعده کرده بود که هر چی دختر خدا بهم بده اسمشو میذارم فاطمه. فاطمه هم که گذاشتی بچه تو نمیتونی دیگه سرش داد بزنی. این امام صادق به شیعش گفت و دخترش آورد امام دعا کن از آن بخونه، فهمود اسمش چیه؟ گفت فاطمه. حضرت حالی شدن فرمودن که سرش داد نزنی یه وقتی ها، روش دست بلند نکنی، فاطمه است دیگه نماد. این دختر خیلی باباییه، بسیار دختر حسین علیه السلام دیگه، نه خانواده عاطفه. ابی عبدالله تو گودی قتلگام نگران این دختر بچه بود، خیلی نگران بود که این چی میشه آخرش، رضا خیلی سفارش میکرد، خیلی تو مسیر بغل حضرت زینب، تو خیمه بغل حضرت زینب این دختر رو مراقبت میکرد، حقش هم. ماجرای شهادت رو هم ازش پوشوندن و الا چه بسا مثل عبدالله ابن حسن خودشو مینداخت تو قتلگاه، پوشوندن ازش. تو مسیر هم خیلی سعی کردن این بچه خیلی نبینه، سر بریده نبینه، خیلی مسئله براش باز نشه. بابا رفته سفر، بابا رفته پیش خدا، همینا که بچه شهیدا میگفتیم میشه. بچه رو بالاخره یه جور به زحمت نگه داشتن دق نکنه تا رسیده به شام. شام. دیگه اینا انقدر خستگی، کتک، فشار روشون بود، تو خرابه پشت کاخ یزید ملعون نار جا دادن، همه خوابشون برده بود. خدا رو شکر بزرگترهای چند نفری گوشهی داشتن نماز شباشون رو میخوندن. یه دفعه امام سجاد و حضرت زینب صدای بچه رو شنیدن که نصف شب دست رو سر گذاشته دور خرابه میدوه، هی میگه ابتا ابتا، بابا جون بابا جون. وای از اون روزی که دختر شهید خواب باباشو ببینه، بیچاره میشه، نه عروسک ساکتش میکنه، نه بغل ساکتش میکنه، نه خوراکی ساکتش میکنه. اما بالاخره یه راهی هست دیگه، باید بچه رو چجور ساکت کرد. از گریه او همه اهل خرابه بیدار شدن، یه هیئت درست کردن مثل جلسه شما. این دختر ناله میکرد، اینا هم زجه میزد. ملعون بیدار شد، چه خبره؟ گفتن دختر یتیم حسین بهونه باباشو گرفت، یه بچه حالا بگذر. گفت خب ساکتش کنید. ملعون چجوری ساکتش کنید؟ چجوری ساکتش؟ گفت خب سر باباشو براش ببرید. لا اله الا الله، لا اله الا الله. من دلم میگه ها، میگم خوش به حال رقیه. در تاریخ میزبانی سراغ داریم که مهمونش با سر بیاد به مهمونش؟ فقط رقیه است. خوش به حال امام حسین اهل کنایه، خوش به حال امام حسین. در تاریخ مهمونی سراغ داریم که میزبان برای مهمون جون بده؟ رقیه برای مهمونش جون داد، تا گذاشتن با یه پارچه رو یه نگاه به عمه کرد، من که غذا نمیخوام. گفتن دختر جون بردار، برداشتید، به به باباش اومد. دیگه نه عمه رو میدید نه هیچ کس. یه کمی سر نگاه کرد، شروع کرد حرف زدن. کی به پیشانی تو سنگ زده جان پدر؟ کی به خون بر رخ تو رنگ زده جان پدر؟ با این دسته کوچولوش این خاکا خاکسترها رو از محاسن بابا پاک میکرد و حرف میزد. دید نمیشه، دلش آروم نمیگیره، سر رو چسبون به سینه، شروع کرد با باباش حرف زدن. بابا کجا بودی؟ بین راه تا اسم تو می آوردی ما رو می زدن. هر وقت ما رو می زدن عمه می مد سپر می شود. گونه های دخترت ترک خورده، زخم قلب من پدر نمک خورد، جان من بلب رسید، خستم قدم خمید، مرا ببر بابا، مرا ببر بابا. قدر شیرین زبانی کرد، همه مبهوت رقیه بودن، اما یه وقت دیدن سر یه طرف رها شد و دختر یه طرف، عزیز ذاکر جلسه چه خاکی به سر خرابه شد. دوباره قصه نیمه شب و غسل فاطمه زهرا برای زینب زنده شد. غساله آوردن دختر رو نیمه شب بشور. یه دفعه دست از کار کشید، گفت این دختر مریضی داشته؟ گفتن نه، چطور؟ گفت چرا سر تا پاش کبوده این بچه؟ هر جا نشستید آقاشو صدا بزنید، یا حسین.